ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام میکنیم به شما، به خصوص شمایی که در ایران همراه شدید با ما در ساعتهای آخر 22 شب در تیر ماه، در یک شنبه گرم تابستانی در ایران. آزاده اسدی هستم و در مجله شبانگاهی رادیو فردا با شما هم تا نیم ساعت آینده با بخشای مختلفی که همکارانم هم تهیه کردند. با خبرها شروع میکنیم. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با مینا بهرمست.
سلام شنوندگان عزیز. نشست محمد جواد ظریف و جان کری وزیران خارجه ایران و آمریکا در مذاکرات هسته‌ای در وین در جریان است. به گزارش خبرنگار رادیو فردا در وین، ساعتی پیش از آن نشست وزیران خارجه ایران، آمریکا، آلمان، فرانسه و بریتانیا و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا برگزار شده بود. جان کری روز یکشنبه هنگام ورود به وین تأکید کرد که اختلافات عمده‌ای بین طرفین همچنان باقی است و گفت در صورت لزوم احتمال تمدید مذاکرات می‌رود. همزمان به گزارش رویترز، ویلیام هک وزیر خارجه بریتانیا پس از مذاکرات عصر یکشنبه به خبرنگاران گفت ایران باید با موضوع‌ها واقع‌بینانه برخورد کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین فریدون، برادر و دستیار ارشد رئیس جمهور ایران، نیز در نشست روز یکشنبه حضور داشته است. محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، در نامی به بان کی مون دبیرکل سازمان ملل خواسته از کشور فلسطین را تحت الحمایه اعلام کند و کمیته نیز برای پیگیریان تشکیل دهد. به گزارش خبرگزاری‌ها، محمود عباس همچنین خواستار تشکیل کمیته تحقیق درباره حملات هوایی اسرائیل به غزه شده است. به رغم تصویب بیانیه در شورای امنیت سازمان ملل برای برقراری آتش بس میان اسرائیل و حماس، دو طرف از اجرای آن خودداری کردند. همزمان به گفته منابع بیمارستانی در نوار غزه، شماره قربانیان فلسطینی تا کنون به 166 کشته و بیش از 1200 زخمی رسیده است. از سوی دیگر، نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه حماس را مسئول کشته و زخمی شدگان در غزه دانست. همچنین بنابر گزارش‌ها، در پی هشدار اسرائیل به ساکنان بخش شمالی نوار غزه، هزاران تن به مناطق جنوبی تر رفتند. آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، در گفتگوی تلفنی با نخست وزیر اسرائیل خواستار خیشتنداری او شد. سخنگوی صدراعظم آلمان به خبرگزاری فرانسه گفته است خانم مرکل حملات اسرائیل به غزه را بی‌تناسب و غیر موجه خوانده و ضمن تأکید بر حق اسرائیل به دفاع از خود خواستار خیشتنداری شده است. همزمان سخنگوی وزارت خارجه آلمان گفته است والتر اشتاینمایر، وزیر خارجه این کشور، روز دوشنبه به خاورمیانه می‌رود. فرانسه نیز روز یکشنبه خواستار آتش‌بس فوری میان اسرائیل و حماس شد و وزیر دفاع این کشور ضمن محکوم کردن حملات راکتی حماس از اسرائیل خواست خویشتنداری کند. وزیران خارجه آمریکا، فرانسه، بریتانیا و آلمان نیز روز یکشنبه در وین درباره برقراری آتش‌بس میان اسرائیل و حماس گفتگو کردند و قرار است نشست اضطراری اتحادیه عرب روز دوشنبه در قاهره تشکیل شود. شهرداری تهران به مدیران خود دستور داده است تنها از کارمندان مرد در دفتر خود استفاده و در صورت امکان محل کار زنان و مردان را از هم جدا کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، فرزاد خلفی، معاون مرکز ارتباطات شهرداری تهران گفته است برای اینکه خانم‌ها از نظر خانوادگی و رفت آمد آسیب نبینند، قرار شده است معاونان و مدیران شهرداری منشی و مسئول دفتر خانم استخدام نکنند. او افزوده استفاده نکردن از زنان در سمت‌های مانند مسئول دفتری، منشی و تایپیس به معنای اخراج آنها نیست. شاهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ایران، گفته موضع دولت در این باره پس از تایید این خبر اعلام خواهد شد. درگیری میان گروه‌های مسلح رقیب در ترابلس، پایتخت لیبی، 6 کشته، 25 زخمی بر جای گذاشت. این درگیری در اطراف فرودگاه اصلی ترابلس رخ داد. این فرودگاه در کنترل گروه مسلح ضد اسلامگرایان است و بنابر گزارش‌ها افراد مسلح اسلامگرا می‌کوشند این گروه را از فرودگاه بیرون کنند. پرتاب راکت به سوی فرودگاه باعث شد مقام‌های لیبی برنامه پروازها را برای 3 روز به تعلیق درآورند. و تیم‌های ملی فوتبال آرژانتین و آلمان امشب در دیدار پایانی جام جهانی برزیل به مسافه یکدیگر می‌روند. آلمان با در هم کوبیدن برزیل و آرژانتین با شکست هلند در ضربات پنالتی به مسابقه فینال راه یافتند.
خیلی ممنونم از تو مینا بهرمست بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله شبانگاهی ما رو می‌شنوید. در ادامه، مجلس جدید عراق برای انتخاب رهبران این کشور کارش رو نیمه کاره رها کرد.
اصرار آقای مالکی بر نخست وزیری خود یا اینکه ائتلاف شیعیان هنوز نامزدی رو برای نخست وزیری مشخص نکرد، این موجب شد انتخابات امروز به عقب بیفته.
پیوستن وزیر خارجه آمریکا به مذاکره کنندگان هسته‌ای ایران و 5+1 و آغاز دیدار دو جانبه جان کری و محمد جواد ظریف.
به توافق رسیدن مشکله. طرف غربی میخواهد این مدت محدودیت در طول زمان بیشتری اعتبار داشته باشد.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید در مجله شبانگاهی رادیو فردا. با عراق شروع کنیم. خبرگزاری رویترز گزارش داده که نشست روز یک شنبه مجلس جدید این کشور برای انتخاب رهبران بعد از دقایقی نیمه کاره مونده و اعلام شده که مجلس نمایندگان مجلس روز سه شنبه یک جلسه دیگه تشکیل میدند. قرار بود تو این جلسه نمایندگان مجلس بر سر انتخاب رئیس جمهور، نخست وزیر و رئیس مجلس به رایزنی بپردازند و اونها رو تعیین کنند. حسین قویمی از رادیو فردا در همین زمینه با حسن هاشمیان گفتگو کرده، کارشناس مسائل جهان عرب در ترکیه، و از او پرسیده که علت اصلی اختلاف‌ها بین دولت مردان بغداد چی هست؟
افراد وابسته به آقای مالکی هم سنی ها را متهم کردند که این جلسات را به عقب میندازند، هم کرد ها. ولی قبل از شروع این جلسه سنی ها آمدن آقای سلیم جبوری رو به عنوان نامزد رئیس پارلمان معرفی کردند و کردها هم با اینکه اعلام کردن از جلسات دولت و همینطور پارلمان خارج میشن، اما امروز حاضر بودن و آقای برهم صالح را هم آورده بودند برای پست ریاست جمهوری. منتها اصرار آقای مالکی بر نخست وزیری خود یا اینکه ائتلاف شیعیان هنوز نامزدی رو برای نخست وزیری مشخص نکرد، این موجب شد انتخابات امروز به عقب بیفته و این مشکلات همچنان پا بر جا بمونه.
آقای مالکی درباره سلیم جبوری گفته که در صورتی ریاست ایشون را به مجلس قبول میکنه که او هم بتونه برای بار سوم نخست وزیر بشه، در صورتی که میدونید آقای جبوری پیشتر به شدت از آقای مالکی انتقاد کرده بود.
الان هر کسی که میخواد اوضاع فرایند سیاسی رو به شکل صحیح تاکید کنه مورد غضب آقای مالکی قرار میگیره و به این شکل ازش انتقاد میشه. قبل از این مدت آقای مالکی مطرح کرده بود که باید اسام نجیفی عوض بشه، چون که با اسام نجیفی اختلافات داشت و خونه ایشون رو به عنوان لانه تروریست ها معرفی میکرد، فشار آوردن که ایشون عوض کردن. آقای اسام نجیفی به احترام همه گفت من این بار نامزد نمیشم، یک فرد دیگه رو نامزد کردن. گروه های سنی چند گروه هستن، یکی از گروه هایی که رأی آورده در انتخابات اسمش هست دیال هویت ما که آقای سلیم جبوری از اونهاست. تا آقای مالکی فکر میکنه که مثلا اگر سلیم جبوری رو به پذیره به عنوان رئیس پارلمان یه امتیازی به سنی ها داده، بنابراین اونها باید به ایشون یه امتیازی بدن، در حالی که مشکل آقای مالکی در داخل خود ائتلاف شیعیانه. گروه عمار حکیم، گروه صدری ها و حزب فضیلت ایشون رو قبول ندارد و دستاوردهای ایشون و سابقه ایشون هم خیلی سنگینی از لحاظ منفی. بنابراین این مشکلاته که موجب میشه که دولت تشکیل نشه در عراق و ربطی به سلیم جبوری نداره. اگر یه نفر دیگر هم معرفی میکردن همین مشکلات بازم بود.
نیکولای ملادنوف نماینده ویژه سازمان ملل در عراق به سیاستمداران عراقی هشدار داده که توافق نکردن بر سر انتخاب نخست وزیر و رئیس مجلس و رئیس جمهور میتونه عراق رو در هرج و مرج قرار بده و میدونیم که امروز داعش به شهر دیاله در 70 کیلومتری بغداد رسیده. به تصور شما آیا سیاست پیشگان بغداد میتونند روز سه شنبه که قراره دوباره مجلس تشکیل بشه به توافق برسن؟
ببینید، همه چی به سیاست جمهوری اسلامی در عراق مربوط میشه. اگر جمهوری اسلامی تصمیم بگیره که آقای مالکی رو عوض کنه، این تغییر حاصل میشه و فرایند سیاسی تقویت میشه. اون چه که شخصیت های بین المللی دارن میگن در مورد عراق به وقوع نمیپیونده. ولی به اعتقاد من هیچ علامتی وجود نداره که نشون بده جمهوری اسلامی آقای مالکی رو میخواست کنار بذاره، یه شخصیت دیگه رو از میان شیعیان انتخاب کنه. بنابراین تا چین وضعی وجود داره این مشکلات ادامه خواهد یافت و این وضع با این همه مشکل نمیتونه تا ابد استمرار پیدا کنه. کردها جدا خواهند شد، کنار خواهند رفت، استقلال خودشون رو به دست خواهند آورد و داعش و غیر داعش هم معرکه رو به داخل بغداد خواهند کشید. اون موقع هزینه های عراق بیشتر خواهد شد.
حسن هاشمیان بود، کارشناس مسائل جهان عرب، مقیم ترکیه. حسین قویمی از رادیو فردا با او گفتگو میکرد در مورد آخرین رویدادها در عراق ناآرام که بعد از پیشروی‌های داعش در این کشور نشست روز یک شنبه مجلس جدید این کشور برای انتخاب رهبران تازه با مشکل مواجه شد، نیمه کاره موند و به روز سه شنبه موکول شد. همراه ما باشید تا در همین زمینه در ساعت‌های آینده بیشتر بشنوید.
روز یک شنبه اگرچه وین آخر هفته خودش رو سپری میکرد، ما مرکز این شهر هتل کوبورگ شاهد رفت آمدهای ده ها دیپلمات و خبرنگار بوده که تا این لحظه در اینجا بودند. از پنج صبح جان کری وزیر خارجه آمریکا و پس از او وزرای خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان به وین آمدن، همه منتظرن ببینن آیا اختلاف های اساسی که هر دو طرف از اون صحبت کردن قابل حل هستند یا خیر. تنها یک هفته تا پایان مهلت توافق شش ماه باقی است. 29 تیر ماه روزی است که یا آنگونه که محمد جواد ظریف در حساب توییتری خودش امروز نوشت، تاریخ رقم می‌خوره یا اینکه یک شنبه آینده از تمدید مذاکرات یا شکست اون خواهیم شنید. وزرای خارجه پنج برابر یک به غیر از روسیه و چین پیش از آغاز مذاکرات مواضع متحدی داشتند. شاید برای بسیاری که در زمان ورود وزرای خارجه در ژنو حضور داشتند در زمستان گذشته، این اتفاق یادآور روزهای پیش از دستیابی به توافق اولیه باشه، با این تفاوت که در اون زمان وزیر خارجه فرانسه موضعی کاملا متفاوت از سایر کشورها اتخاذ کرد. این بار پیش از ترک وین دوران فابیوس گفت که مذاکرات خوب و عمیقی داشته اما توافقی به دست نیومده. والتر شتاینمایر هم که با دیدار جداگانه‌ای با همتای آمریکا خودش داشت، از اصطلاح توپ در زمین ایران است استفاده کرد. دیدار حساس روز یکشنبه بین محمد جواد ظریف و همتای آمریکاییش در ساعت پایانی روز برگزار خواهد شد. دیدارهایی که اتفاقی عادی محسوب می‌شوند اما همچنان تعیین کننده هستند. اختلافات اساسی طرفین دامنه غنی‌سازی و تعداد سانتریفیوژهای ایران میتونه در طول مدت توافق و تا پیش از عادی شدن وضعیت برنامه هسته‌ایش در اختیار داشته باشه. همچنین بازه زمانی برای این توافق و رفع تدریجی تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای دیگر موضوع سخت این مذاکراته. یک مقام ارشد دولت آمریکا شامگاه شنبه از تمایل واشنگتن به ثبت عددی دو رقمی در این توافق برای بازه زمانی خبر داد، اما در پاسخ به سوالی که آیا این رقم 10 سال است، اون رو تایید یا تکذیب نکرد. ایران زمان کمتری رو برای این توافق پیشنهاد داده. موضع‌گیری های سفت و سخت دو سه روز گذشته در وین رو یک مقام نزدیک به گفتگوها اتفاقی معمول پیش از انجام چانه‌زنی آخر و نهایی توصیف کرد. یک هفته فرصت برای مذاکره کنندگان باقی مونده تا این فاصله نظرها رو کم بکنند. یک هفته‌ای که در صورت به نتیجه نرسیدن باید تعیین بکنند که آیا این مذاکرات تمدید خواهد شد یا خیر. بر مبنای توافق ژنو تمدید مذاکرات شدنی است، اما اینکه با توجه به وضعیت بحران‌های متعدد خاورمیانه، انتخابات میاندوره‌ای در کنگره آمریکا، اتمام مأموریت کاترین اشتون در آینده نزدیک و وضعیت اقتصادی ایران، طرف‌های مذاکره تمایل به 6 ماه دیگر مذاکره خواهند داشت یا خیر از جمله سوال‌های امروز وین هست.
گزارش هانا کاویانی رو شنیدید از وین، جایی که دیدار دو جانبه جان کری وزیر خارجه آمریکا و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران دقایقی پیش آغاز شده در راستای مذاکرات ایران و پنج علاوه یک و در زمینه به نتیجه رسیدن برای نوشتن تفاهم نامه بر سر موضوع هسته‌ای ایران. من از شما عذر میخوام که مشکل فنی پیش اومد و گزارش هانا کاویانی رو بدون که مقدمه براش گفته بشه شنیدید، اما همچنان با ما باشید. ما از مجله شبانگاهی رادیو فردا با شماییم.
این صدا صدای رادیو فردا است.
بله، ادامه میدیم مجله شبانگاهی رو و سعی میزنیم به موضوع مربوط به درگیری های بین اسرائیل و حماس محمود عباس از سازمان ملل خواسته که فلسطینی ها رو تحت الحمایه اعلام کنه یا زیر حمایت بین المللی. این موضوعی هستش که همین الان با ایلیا جزایری در موردش صحبت میکنیم، همکارم در منطقه که اخبار روزنامه ها و مجله های عرب زبان رو دنبال میکنه و با ماست. ایلیا، در مورد صحبت های محمود عباس برای ما بگو، چه مواردی رو عنوان کرده؟
بله، آقای محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی امروز با نماینده سازمان ملل متحد دیدار کرده. آقای محمود عباس از آقای رابطه در دیدارش خواسته که فلسطینی ها تحت الحمایه جامعه جهانی اعلام بشن و گفته درخواست کتبی رو در این باره به زودی به آقای بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد ارسال خواهد کرد، به خاطر اینکه فلسطینی ها با وضعیت موجود و با نبود توازن قوا بین اونها و اسرائیلی ها توان حمایت از خودشون رو ندارن. برای همین تنها راه ممکن این هست که فلسطینی ها تحت حمایه جامعه جهانی یا همون جامعه بین الملل باشن و خواسته هر چه سریع‌تر درخواست مورد بررسی قرار بگیره، چرا که به گفته آقای عباس با توجه به حملاتی که اسرائیل انجام میدن ممکنه هر چه به زودی وضعیت از این که هست وخیم‌تر بشه برای فلسطینی ها.
آخرین اخبار چی هست لیا؟ آخرین اخبار مربوط به این درگیری ها چه هست؟ چه تعداد کشته تا الان آمارش ثبت شده؟
ساعتی بعد از اینکه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از احتمال گسترده تر شدن عملیات اسرائیل سخن گفت در جلسه دولت اسرائیل، حملات اسرائیل به نوار غزه شدت گرفت و امروز دست کم 13 فلسطینی کشته شدن، 4 تن از اونها زن هستن و یک کودک در میان کشته شدگان دیده میشن. اینطور که گزارش شده چند منزل، یک مؤسسه مدنی غیر نظامی و دو مسجد هدف بمباران قرار گرفتن. اسرائیل میگه از این مناطق برای از این اماکنی که بمباران شدن موشک شلیک میشده به سمت شرکای اسرائیلی. بدین ترتیب شمار کسانی که در فلسطین، یاد بهتر بگم در نوار غزه کشته شدن، از 167 نفر تجاوز کرد. حماس هم چند موشک رو به سمت اسرائیل شلیک کرد، به طور دقیق‌تر به سمت تل آویو و شهر حیفا که البته سپر گنبد آهنین اونها رو جلوگیری کرده از اینکه به اهداف مورد نظر اصابت کنند.
از لبنان به سمت اسرائیل موشک شلیک شده، توی صحبتات مقداری هم اشاره کردی به این موضوع، اسرائیل هم جواب داده به این موضوع، ولی هنوز مشخص هست نیست که کدوم گروه این کار را انجام داده. چه اظهار نظرهایی شده در این زمینه؟
آزاده، در هفته‌ای که گذشته این دومین بار هست این اتفاق میفته، از جنوب لبنان به سمت اسرائیل موشک شلیک میشه. در 24 ساعت گذشته برای دومین بار از جنوب شهر سور 3 موشک شلیک شده به سمت اسرائیل. البته موشک‌ها آسیب جانی به کسی وارد نکردن، اما باعث شدن که اسرائیل با شلیک توپخانه‌ای پاسخ بدن. جنوب سور رو امروز اسرائیل بمباران کرد. هنوز مشخص نشده که چه گروهی مسئولیت این حملات رو از لبنان بر عهده داره. بعضی مقام‌های لبنانی و همچنین اسرائیلی متهم کردن که گروه حماس توسط نیروهایی که در لبنان داره اقدام به این موشک اندازی میکنه، اما خود حماس تکذیب کرده و گفته هیچ در این پرتاب موشک از جنوب لبنان نداره.
خیلی ممنونم از تو ایلیا جزایری، همکار ما در منطقه، ما رو به روز می‌کرد در مورد آخرین اخبار مربوط به درگیری‌های اسرائیل و حماس. شما میتونید آخرین اخبار رو در همین زمینه از سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
یک بار دیگه برمیگردیم به موضوع دور تازه مذاکرات هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی. در 12 روز، یعنی امروز یک شنبه، وزیران خارجه آمریکا، آلمان، فرانسه و بریتانیا وارد وین شدند و همین الان دیدار دو جانبه وزیر خارجه آمریکا و وزیر امور خارجه ایران در جریان هست، در حالی که این وزرا از وجود اختلافات بین طرفین صحبت کردند. اما عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایران، گفته در صورت بی‌نتیجه نرسیدن مذاکرات ظرف یک هفته آینده تمایل چندانی به تمدید مذاکرات نیست. درباره همین شرایط و برجسته شدن اختلافات، بابک غفوری آذر از رادیو فردا با بهروز بیات گفتگو کرده، کارشناس مسائل هسته‌ای.
مشکل مرکزی عدم اعتماده. حالا ترجمه این عدم اعتماد در سطح تکنیکی به این ترتیبه که غربی‌ها میخواهند که قابلیت غنی‌سازی ایران رو در حدی محدود بکنند که زمان گریز به اصطلاح بریک آوت حتی ممکنه طولانی بشه و طرف ایرانی خب طبیعتاً علاقه داره به خاطر اینکه روی برنامه هستی کلی هزینه شده و کلی تبلیغ شده یک حد معینی از اجازه غنی‌سازی رو دریافت بکنه. به توافق رسیدن مشکله. طرف غربی میخواهد این مدت محدودیت در طول زمان بیشتری اعتبار داشته باشه.
این زمان گریزی که شما از اون صحبت میکنید مشخصا شامل چه اقدامات یا محدودیت هایی میشه؟
اولا میخوان که ظرفیت غنی‌سازی کم بشه. اگه تمرکز بکنیم رو غنی‌سازی تنها مشکل نیست، اما مشکلیه که الان شاید بگیم بیش از همه مطرحه. اینا میخوان ظرفیت غنی‌سازی خیلی محدود بشه به دهوی که طول بکشه به اصطلاح این دوران گریز، و از طرف دیگه میخوانم که این تأمین بشه دراز مدت، یعنی که مثلا اگر که دولت ایران در 2 سال دیگه 5 سال دیگه تصمیم دیگری گرفت نتونه به سرعت به سمت بمب‌سازی بره. به این لحاظ میخوان در واقع مدت زمان عادی شدن برنامه هستی ایران رو آنچنان طول بدن که در این فاصله نشون داده بشه که جمهوری اسلامی رفتارش رفتار دیگری شده و جمهوری اسلامی در مورد این که نمیخواد برنامه هستیشو به سمت نظامی شدن ببره واقعاً جدیت داره.
چرا حالا صحبت درباره این دوران گریز در این مقطع چنین اهمیتی پیدا کرده؟
واقعیت اینه که غرب سر موضوع دوران گریز قلوه میکنه، یعنی مثلا صحبت میکنن که ایران تصمیم بگیره در ظرف 2 ماه میتونه به اندازه کافی مواد غنی شده برای یک بمب بسازه که با واقعیت انطباق نداره. و یه چیزی هم که توجه شاید عمدن روش نمیشه اینه که بمب سازی فقط غنی سازی اورانیوم نیست، بلکه ساختن خود بمب که اطلاعات میخواد، که تجربه میخواد، و یکی دیگه هم این که امکان انتقال بمبه. در واقع سر این موضوع قلاو میشه.
و سفر آقای کری و همچنین اظهارات تازه آقای عراقچی مبنی بر اینکه تمایلی برای تمدید مذاکرات وجود نداره رو در همین راستا میبینید؟
خب من فکر میکنم اینا جز پوکر مذاکراتیه. واقعیت این است که اگر الان توافقی صورت نگیرد بعدش توافقها بسیار مشکلتر خواهند بود از چند جهت. یکی این که اولا به لحاظ شخصی یه سری از شخصیت ها عوض میشن، مثلا خانم اشتون دوره ماموریتش تموم میشه، آقای برنز توی امریکا صحبت از اینه که بازنشسته میشه. این به لحاظ شخصی این خیلی مسئله مهمیه که چه کسایی تا کنون مذاکرات رو پیش بردن، نمیشه هر وقت بخواد جایگزینش کنه. و نقطه نظر دیگه، ایران خب احتیاج شدید داره به که تحریم از بین بره، باید وضع روشن بشه، و در امریکا هم انتخابات کنگره که در پاییزه. یعنی با توجه به همه اینها اگر که توافق الان صورت نگیره وضع مشکل خواهد شد.
امروز یک شنبه 12 روز از دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی هست. وزیران خارجه آمریکا، آلمان، فرانسه و بریتانیا در وین هستند و دیدارها در حال برگزاری هست. در مورد اختلافات شنیدید در این دیدارها و مباحثی که مطرح میشه. بابک غفوری آذر با بهروز بیات گفتگو میکرد، کارشناس مسائل هسته‌ای. مجله شبانگاهی ما رو میشنوید و ادامه میدیم با یک گزارش. خبرگزاری ایرنا خبر داده که 8 فعال شبکه اجتماعی فیسبوک از طرف دادگاه انقلاب اسلامی در مجموع به 127 سال زندان محکوم شدند. بنابراین گزارش، متهمان این پرونده از ساکنان تهران، یزد، شیراز، آبادان و کرمان هستند. از نوشین سید حسینی بشنویم.
شعبه 28 دادگاه انقلاب 8 جوان فعال در فیسبوک را به اتهاماتی از جمله اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، توهین به مقدسات، توهین به سران قوه و توهین به اشخاص در مجموع به حدود 127 سال حبس محکوم کرد. این افراد تعدادی صفحه در فیسبوک را مدیریت می‌کردند که از تیر ماه سال 92 خورشیدی با پیگرد قرارگاه سارالله یکی از قرارگاه‌های امنیتی سپاه پاسداران روبرو شدند و پس از آن با حکم دادستانی دستگیر و بازداشت شدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، متهمان این پرونده اتهامات مختلفی دارند، اما اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام در پرونده هر 8 نفر آنها مشترک است. پرونده متهمان در شعبه ششم بازپرسی دادسرای شهید مقدس در دادسرای اوین بررسی شده و در نهایت با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست، این پرونده بهمن ماه سال گذشته برای رسیدگی به شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه ارجاع شد. متهمان این پرونده از شهرهای مختلف ایران شامل یزد، شیراز، آبادان، کرمان و تهران هستند. نخستین نشست رسیدگی به اتهامات متهمان 25 فروردین ماه برگزار و بعد از چند جلسه رسیدگی حکم دادگاه 9 اردیبهشت ماه صادر شد. دو متهم این پرونده به ترتیب به 18 سال و 19 سال حبس، پرداخت 1,300,000 تومان جزای نقدی و 50 ضرب شلاق محکوم شدند. سایر متهمان این پرونده نیز به 8، 11، 14، 16، 20 و 21 سال حبس محکوم شدند. پرونده متهمان به دادگاه تجدید نظر فرستاده شده، اما هنوز شعبه رسیدگی کننده تعیین نشده است. جزئیات بیشتری درباره این 8 فعال شبکه اجتماعی فیسبوک در خبرگزاری ایرنا منتشر نشده است. شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و توییتر در حالی در ایران فیلتر هستند که برخی مقام‌های سیاسی و رسمی جمهوری اسلامی همچون حسن روحانی و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در این شبکه‌های اجتماعی فعال هستند. پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی، برخی از وزرا همچون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از لزوم باز تعریف قانون فیلترینگ و رفع فیلتر برخی شبکه‌های اجتماعی گفتند. این در حالی است که برخی نهادها از جمله قوه قضاییه و قرارگاه سارالله سپاه پاسداران از لزوم برخورد با کاربران شبکه‌های اجتماعی دفاع می‌کنند.
نوشین سید حسینی گزارش میداد. امروز 22 تیر ماه 25 مین سال روز کشته شدن عبدالرحمن قاسملو هست، دبیرکل وقت حزب دموکرات کردستان ایران و دو تن از دوستانش در شهر وین. در همین زمینه گزارش شهرام میریان رو بشنویم.
در 22 تیر ماه سال 68 خورشیدی، عبدالرحمن قاسملو، دبیرکل آن زمان حزب دموکرات کردستان ایران و دو تن از یارانش با نامهای عبدالله قادری آذر، نماینده این حزب در خارج، و فاضل رسول، استاد دانشگاه در رشته علوم سیاسی در دانشگاه شهر وین، در جریان یک دیدار و گفتگوی پنهانی با فرستادگانی از سوی جمهوری اسلامی ایران در خانه‌ای در شهر وین، پایتخت اتریش کشته شدند. این دیدار به درخواست دولت وقت به ریاست هاشمی رفسنجانی برای حل و فصل مسئله کردستان ایران صورت گرفت. عوامل این سه قتل، یعنی همان مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی، پس از انجام مأموریت گفته می شود خود را به سفارت ایران در شهر وین رسانده و سپس با موافقت مقامهای اتریشی از این کشور خارج شدند. با اینکه پرونده قضایی این سه ترور سیاسی همچنان باز است، ولی با این حال دولت‌های گوناگون اتریش طی این 25 سال مانع پیگیری این پرونده شدند. مصطفی هجری، دبیر کل کنونی حزب دموکرات کردستان ایران که در حال حاضر در کردستان عراق به سر می‌برد، در گفتگو با رادیو فردا از این موانع قضایی بیشتر گفته.
پرونده ترور دکتر قاسملو و یارانش تنها یک پرونده قضایی نیست، بلکه تبدیل شده به یک پرونده سیاسی. عوامل و موانع زیادی در سر راه باز شدن این پرونده و رسیدگی کردن از نظر قضایی هست که این عوامل سر جای خودشون هست. مسئله دولت اتریش هست که همون موقع هم که ترور دکتر قاسملو و یارانش روی داد، از نظر سیاسی کمک کرد به تروریست ها، اونها را به ایران فرستاد. بعد از اون هم برای ادامه کار اصولا می بایستی دادگاه های اتریش این کار را دنبال می کردن. ما هم خانومشون پرونده را خیلی تعقیب کردن. متاسفانه امکان ادامه و باز شدن پرونده اون موقع وجود نداشت. اینه که فکر می کنم در موقعیت سیاسی امروز، بخصوص الان که کشورهای اروپایی و از جمله اونها اتریش هم نوعی امیدوارند برای اینکه بتونن مسئله غنی‌سازی اورانیوم در ایران را متوقف سازند، دنبال این ترور دکتر قاسملو و یارانش نمیرند.
آقای مصطفی هجری دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران در پایان گفتگو با رادیو فردا میگوید با وجود ایجاد موانع از سوی دستگاه قضایی اتریش نسبت به بازگشایی پرونده ترور عبدالرحمن قاسملو و دو تن از یارانش خوشبین است. شهرام میریان، رادیو فردا.
این گزارش آخرین گزارش مجله شبانگاهی رادیو فردا بود. خیلی ممنونیم از شما که با ما بودید در نیم ساعت گذشته. همچنان با ما باشید و هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.